شب معطر رو گذاشتم جلو که یک بخشی ازش رو انتخاب بکنم. امشب شب شام قلیبان حضرت سید شهداز و اهل بیتش بیام اون رو دعاگو کنم، ولی برخلاف خواستم دیدم توضیح حادثه کربلا توضیح تاریخی و علل به وجود آمدن این حادثه اولویت داره. اول این تصمیمم عوض شد، تصمیم گرفتم که برخلاف اون چه قبلن در قصدم بود این حادثه رو اونطور که استنباط شخصی خودمه توضیح بدم. در مجموعه توضیحات عاطفی که از حادثه کربلا داده میشه، لبه تیز این توضیح متوجه بدکارگی های یزید بن معاویه است. نبی بوده، خمر میخورده، ناپاکی هایی داشته. همه توضیح دهنده ها در صدد این هستند که یک توضیح عاطفی از این حادثه بدن، ولی وقتی توضیح میخوان بدن همه نابکاری های شخص یزید ابن معاویه رو در اشعارشون و احیانا در مقاطع منعکس میکنه. ولی قصه به این شکله که من عرض میکنم، بایستی حکومت بنی امیه رو و اون چه که در ارتباط با ممالک غارت شده از ایران و مصر و اون چه که اینها در عمل با مردم این سرزمین ها کردن در نظر گرفت. شاید این لغت به جا باشه که به کار ببریم. جنایتی نبوده که این عرب های وحشی نسبت به جمعیت های متمدن تر از خودشون عمل نمی کردن. تمام زمین های اینها رو گرفته بودن. خیلی حرف به این حرف که من میزنم. یا کنید ثروت در گذشته منحصر به زمین و چهارپا بود و هیچ منبع درآمدی برای مردم غیر از کشتکار و یا حشمداری نبود. شما میبینید که تمام زمین ها رو و اون چه روی این زمین ها بوده این عربای وحشی گرفتن و تمام مردمی که کارا بودن و یک نوع شخصیتی داشتن همه اینها رو برده خودشون کردن. در اون تاریخ جامعه متمدن تر از جامعه ایران نبوده. شما میبینید یه مش وحشی آدم خور، نه فکر کنید آدم خور فحشیست که من میدم بهشون، نه خیر، نه آدم میخوردن، واقعا آدم میخوردن. بنده یک مختصری امسال و به شکل مفصلتر در سالهای گذشته عرب رو معرفی کردن که اینا چجور قومی بودن. این قوم و جماعت وحشی بود و نبود، نگاه کنید، بود و نبود این ممالک رو تصرف کردن. شما قبائلی رو میبینید که این قبائل ریشه‌شون عربه ولی در ایران سکنه داره. عرب شیبانی ها که مال بنی شیبان هستند در جنوب ایران. خزیمه علم در شرق ایران. اصلا اگه بخوام من تنها قبائلی که شاه سورها و تمامشون عرب حالا به زبون ترکی یا چی صحبت میکنن، اینها عرب هستن. شما اگه دقت بکنید مردم نیشابور خیلی حروف رو از مخارج ادا کنن در مقایسه با وحش های دیگه، با وحش های دیگر خراسان. این مردم حروف رو از حلق ادا میکنن. این به دلیل کثرت قبائل عربی است که کوچشون دادن و اونجاها در صحرای نیشابور اینها رو سکنا دادن. اینها می اومدن، یعنی من هنوز لغتی مناسب برای توضیح اعمال این گروه واقعا ندارم، چون هر چی لغت رو تشدید بکنم اون معنای واقعیشو نمیده. نمیتونه کسی تصور بکنه که تو خونش نشسته، بعد باید هم یهو اجاره باید بده، هم به حکم این که برداشت کردن این باید سرانه هر میشود که یه چیزی به نام جزیه بده. و تمام این مملکت، این مملکت هم که میگم الان ما خیلی کوچیک هستیم، در گذشته وسعت مملکت ما خیلی بیشتر از اینا بوده، 4-5 برابر بوده. تمام مردم این مملکت شدن برده، یعنی موالی، و قوانینی برای اینها وضع کردن. اون قوانین خیلی قوانین جالبیه. مثلا به هیچ وجه من الوجود اگر بچه‌ای به دنیا می اومد که پدر یا مادرش عرب بود، ارث نمی بود. حق اقامت در حسین خودشون دوتا شهر مکه و مدینه رو خیلی از شد که آبوتاب داده بودن، حق اقامت در این شهرها به هیچ وجه نداشت. هیچ یک از مناصب حکومتی در اختیار اینها قرار نمی گرفت. اینها یک مش برده بودن، باید این رو بدونید. قانون از یک طرف با احتیاجات مردم سر و کار داره و از یک طرف با رشد فرهنگی جامعه سر و کار داره، و به هر نسبت که جامعه رشدش بیشتر باشه قوانینی که وضع میشه متناسب خواهد بود با اون رشد. این عرب وحشی که اصلا قبلا قانون نداشته، یهو دست میزدن به قتل عام یه شهری که جلوی اینها مقاومت کرده بود. همین ری که قبلا شهری بوده این 3 بار قتل عام شده. اصلا نمیتونید تصور کنید قتل عام. فکر نکنید که اون وقتا که تفنگ و مسلسل و اینها نبوده، دونه دونه رو میگرفتن خفه میکردن، تناب میندفتن به گردنشون اینها رو خفه میکردن. اصلا وضعی که در جامعه حاکم به نام اسلام بوده، اگر اسلام درست عکس این اون چه که فرموده بود، راهبرش و پیامبرش فرموده بود، چی کار میکردن؟ همون کار میکردن. پول هم در اختیار خلیفه بود و نماینده هاش، و این عربای وحشی خیلی راحت و همه طبقات پس در هر جامعه خیلی راحت خریداری میشن و هر کاری که اون پول دهنده توقع میکنه اینها خیلی چربتر و گرمترش رو انجام میدن. معاویه ابن ابی سفیان، شما خوب جامعه رو تصور بکنید، از 23 سال دعوت رسول الله 22 سال و 3 ماه با رسول الله جنگیده. من به عنوان یک آدم خارجی هستم، یه لامذهب دارم حرف بزنم. بعد این به عنوان خلیفه رسول الله جای رسول الله نشست و تمام صحابه پیغمبر واقعا زبونم نمیگرده، اینها باش هرچند که چم و خم کردند و هرچند به بزرگی تحویلش گرفتند. و حالا این حکومت با این مجموعه جنایات که هر کی نفس میکشه همونجا خفه میشه، تناب میندازن بهش، میندازنش تو جا. ما هی میگیم یزید، یزید نماینده یک حکومته. بنده دیدم در توضیح حرکت سید الشهدا یه برداشت های نامعقولی میشه. میخوان حضرت سید الشهدا رو و اون چه برای حضرت ایشون اتفاق افتاده به عنوان یک قیام، قیام یعنی چه؟ حضرت حاضر برای اینکه کسی رو بخره که نبود و این رو برادر بزرگش امام مجتبی نشون داد که حاضر نیست کسی رو بخره. بلا مگه شما خیال میکردید امام مجتبی نمیتونست کار معاویه رو بکنه؟ چرا؟ ولی اگر کار معاویه رو میکرد معاویه بود یا امام مجتبی نبود؟ امام مجتبی یعنی کسی که شکست رو قبول میکنه ولی کار بد نمیکنه. امام مجتبی یعنی کسی که خوب برزن تجربه کنه، شکست رو قبول میکنه ولی کار بد نمیکنه، دست به خرید کسی نمیزنه، با پول مردمی رو تشویق به جنگ نمیکنه، در مقامات خودش حدیث جعل نمیکنه. احمقیم بس مبارک احمقیست که دلم پر نور و جانم متقیست، عقل اون باشد که بنماید رهی، راه اون باشد که پیش آرد شهی، شاخ اون باشد که در خود شه بود، نه به مخزن ها و لشگر شه شود. ما تصور نمی کنیم، نمیخوایم این رو تفهیم وجدانمون بکنیم که تو عالم ممکنه کسی از همه مقامات بگذره برای اینکه کار بد نکنه. امام مجتبی اون موجوده، حاضر شد از همه چیز بگذره و کار بد نکنه. پس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، سلامات الله علیه، با اون شیوه حرکت نمی کرد که مردمی رو بخره، به هیچ وجه در صدد خریدن مردم اصلا نبود، نه در صدد خریدن مردم نبود، تنهایی نبود، حاضر نبود هیچ یک از اطرافیانش به خاطر بزرگ شدن او دروغ بگن. ای بابا، حاضر نشد هیچ کس از اطرافیانش به خاطر حفظ موقعیت او کمترین ظلمی به کسی بکنن. زیر بارن درختان که تعلق دارن، ای خوشا سر که از بارقم آزاد. در نمازم خم ابروی تو با یادم، حالتی رفت که محراب به فریادم. در تمام انصاف و پاکی و پاک دامنی این انسان کامل میخواد حرکت کنه. در خاطرش آزار کسی خطور نمی کنه، در خاطرش اطرافیای اشخاص برای اینکه اون طرفشون رو بزرگ نگه دارن شما نمیدونین چی کارا که نباید بکنن ولی میکنن. برخلاف ساختار فکری محیط خودش، این آقا خیلی حرفه. من زبونم نمیگرده یه چیزی رو نقل کنم، واقعا نمیتونم نقل کنم که چه کسانی که سجاده شون 40-50 متر بود، چه جور تحت الحنکی داشتن، اینا پول میگرفتن و با حضرت یزید بیعت میکرد. خیلی راحت. و حضرت سید الشهدا رو یه آدم بیعقلی میدیدن. یعنی چه؟ این حرفا که تاریخ نقل میکنه و مهاجه بین مرغان و والی مدینه، من به این حرفا کار ندارم. به هر حال حضرت مطلع شد که دستور داده شده که از ایشون برای یزید بیعت گرفته بشه. حرکت کرد از مدینه، رفت مکه. چون طبق قوانین هم عربی هم بعد اسلامی، از 4 فرسخ به مکه مونده، کسی حق حمل سلاح در ایام حج نداره. اشهر حج عبارت است از شوال، ذیقعد و ذیحج. حرکت کرد رفت اونجا. نگاه کنید آقا، کسانی که به فکر یک استکاک نظامی هستند، اینا همیشه تنها حرکت میکنن. تاریخ رو بخونید، هیچ کس با زن و بچه و خواهر و برادرزاده کوچیک و بزرگ و با اینا اصلا هیچ اصلا سابقه نداره در کارهای نظامی که نظامی ها انجام میدن، همیشه تک هستن. ولی حضرت سید الشهدا قصد جنگ نداشت با کسی، اصلا قصد مبارزه با کسی نداشت، فقط خودش رو میخواست پاک نگه داره و بیعت نکنه. به این دلیل حرکت کرد رفت مکه. در مکه مطلع شد که تصمیم اینه که در وقتی که ایشون محرمه و در احرام حج تمتعه، یه دسته با سلاح بریزن و حضرت رو قطع کنه. بر این نابکاری مطلع شد. این اطلاع موجب شد که حرکت کنه، از مکه خارج شه. حالا کدوم طرف بره؟ هم میتونست بره یمن، هم میتونست بره عراق. یمن از نظر سطح فرهنگی از اون عرب‌های وحشی فرهنگ بالاتری داشت، ولی عراق در عین اینکه این فرهنگ رو به خاطر مجاورت با ایران داشت، مرکز حکومت پدرش بود. نزدیک 5 سال امیر مؤمنین سلام الله علیه در اون شهر حکومت کرده بود. این حرف هم که 27 هزار تا نامه به حضرت نوشته بودن و اینا، به نظر بنده بله، اما بهتر آخه در اون وقت که این مقدار کاغذ نبوده، خطات نبوده، مردم سواددار نبودن، یه همچی رقمایی بردن. به حال فکر کرد که بره عراق، و وقتی هم که حرکت میکرد به طرف عراق، با تمام این زن و بچه و خواهر و خواهرزاده و برادرزاده های یتیم و چند تا برادر و با اینا حرکت کرد. به دستگاه حکومت خبر دادن که مرغ از قفس پرید، داره میره عراق. فوراً عبیدالله زیاد رو علاوه بر حکومت بصره، حکومت کوفه رو هم بهش داد. بخشی از ایران رو هم در اختیار او گذاشت. این هم یک تاریخچه‌ای داره، خیلی ننگین و شرم‌آوره. تو تاریخ اینجوری نوشته میشه، ولی لازم نیست این تاریخ این متن راست باشه، ولی این درسته که معاویه زیاد رو به پدر خودش ملحق کرد، یعنی ادعا کرد که بنده و زیاد برادر هستیم. بنابر این الحاق، عبیدالله ابن زیاد میشد پسر عموی یزید ابن معاویه. امکانات مالی فراوانی در اختیار این پسر عمو قرار داد که این هر جور و به هر قیمت اشخاص رو بتونه بخره و این مقدسین کوفه و محدثین و مفسرین کوفه رو اول بار خرید. راست یا دروغ؟ تاریخ میگه شریح که قاضی القضات عراق بود از طرف علی ابن ابی طالب این فتوا داد به قتل حسین ابن علی و برداشت نوشت این رو. ممکنه این دروغ باشه، من اصلا به راست و دروغش، ولی این فرهنگ هست اینجور. هرچی فقیه و فقه اون وقت که چیزی نبوده، چارت مثلا حدیث سودی دونست، همه سرمایه همین بوده دیگه، اینها رو تمام خرید و یکی از سرداران نظامی عراق رو به نام حر ابن یزید این رو با 1000 نفر مأمور کرد که برن به طرف حضرت، سر را بر حضرت بگیر. سید الشهدا و اصحابش هم و خانوادش در حقیقت اینها داشتن میمدن به طرف عراق، یعنی داشتن میمدن که یه پناهی پیدا کنن که نکشنشون و از شر این حکومت خلاص بشن. هر آمد مقابل حضرت و مسلماً شخصا که با حضرت صحبت نکرده، آدمی فرستاده، اون هم اون آدم آمده و بالاخره که قصه چیه، کجا میخواید، گفتون چی میخوام برم به عراق، ولی شما نمیخواید من برمیگردم نمیرم به عراق. گفتگوی با هر به اینجا منتهی شد که حضرت در کنار یک شاخه ای از فرات که علقمه گفته میشه، در کنار این شاخه خانوادش رو پایین بیاره و بیان پایین و اونجا بمونن، منتظر باشن ببینن که امیر عبیدالله زیاد چه دستور میفرماید. در روز دوم محرم حضرت وارد این سرزمین شد و با اصحابش، بنده نرسیدم راجع به اصحاب حضرت. یا کنید تو مجلس ما نمیدونم درویش هست یا نیست، اینطور نیست که شما وقتی توی خانقاه برید همش مردم جوان و کمسال رو ببینید. باید این رو بدونید که حضرت سید الشهدا تمام معناست داره حرکت میکنه، تمام معناست. تصور نکنید هیچ کجا روزنه معنویتی غیر از وجود مقدس سید الشهدا در اون تاریخ نیست اصلا. اروپا که همشون وحشی هن در اون تاریخ، تمامشون وحشی هن، هم دیگر رو میخورن. تا 500 سال پیش مجاری ها آلمانی ها رو میگرفتن تو کوههای خودشون فریزه میکردن تا به سونا میخوردنشون، بله؟ ایرلندی های شماری انگلیس ها رو میخوردن، نه همه شون وحشی هم. و اون طرف اقیانوس هند هم دسترسی نیست، فقط و فقط این طرف، در این طرف هیچ نقطه معنوی جز شخص سید الشهدا موجود نیست. این کسانی که دور حضرت هستن تصور، این تصور ناقصی است که ما خیال کنیم اینها اومدن دور حضرت که ارشد که مثلا بجنگن، نخه، به هیچ وجه. اینها در شمائل و رفتار حضرت سید الشهدا چنون معنویتی میدیدن که خود به خود اونایی که درشون استعداد این جذب و انجذاب بود مجذوب حضرت می شدن. این یک کاریست طبیعی، می شدید. شما بینید پیر مرد 90 ساله اصلا جز اصحاب حضرت، میگه حضرت فرستاده بود عقبش که تو بیا عثمان بجنگ. باید به این توجه داشته باشیم که حضرت این راهی رو که طی کرده چون از توی کبیر بوده، وسیله غیر از شتر اصلا نداشته. مثلا تو این مقاتل چیزهایی هست که من نمیخوام نقل بکنم، ولی حرفای درستی نیست. وقتی هم خانوادشو اسیر میکنن و میخوان بفرستن به شام، چون از توی کویر عبور میکرده، خود به خود غیر از شتر وسیله دیگری رو به کار نمیگرفتن. بنابراین باید این رو بدونیم که کسانی که مثل مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، این اشخاص، اینها مجذوب معنویت حضرت بودند. واقعا سر از پا نمیشناختن در مقابل حضرت. این تمام جمال معناست که برای اینکه به هیچ ظلمی سهه نگذاره راه بیابون در پیش گرفته. زن و بچه و بچه کوچیک و بزرگ و برادرزاده و خواهرزاده و هر کی، اینا همه میخوان این رو، همه میخوان این رو. این تو این حال، تو این زمین فرود آمد و اصرارها کرد در شب حادثه که پشید برید. اصرارها کرد، نه فکر کنید تعارف کرد، اصرارها کرد که پشید برید. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. کاش همه عمر منو میگرفتن، تمام عمر منو گرفته بودن، یه هزارم محبتی که حبیب ابن مظاهر به حضرت ایشون داشت به من میداد. کاش اینجوری میشه. خیلی هم التماس کردم، خیلی التماس کردم، من روش قابل نیستم دیگه. اینا مجذوب حضرت بودن. این حرفا که نمیدونم، حضرت انگشتای مبارکشو باز کرد و گفت که مقامات خودتون رو ببینید و حوریه ها رو. یعنی چی؟ اینا چی؟ اینا چرنده. خدا بیامرزه، استاد من آقای طباطبایی حرف عجیبی میزد. گفت که علی اکبر احتمالاً واجد مقام ولایت بوده. گفتم از کجا میگید؟ گفت چون اصحاب و اولاد امام مجتبی و برادراش جوری مجذوبش بودن که اصلا نمیفهمیدن، هیچی نمیفهمید. این وقتی برگشته گفته که القتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، این معلوم میشه میفهمیده. خودش رو پاک نگه داشت، پاک پاک. این حرفام که نمیدونم، با کنید من اون لب به قضیه رو دارم میگم، نه زیادیه، نمیدونم اون با اون شوخی میکرد و شب نمیدونم چطور بود و بعد بهش گفت که چرا شوخی میکنی، گفت که در اینکه ما انقریب در بغل حوریه ها میخوابیم. اینا چیه؟ دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، چهره خیش بدین کار برافروخته بود. این مطالب رو توی مقاتل و در تاریخ طف و به نقل ابی مخنف نقل نکردن، ولی من به شما بگم همه کار کرده ابن زیاد که حضرت سید الشهدا رو وادار کنه که با یزید کنار بیاد، چون انقدر خر نبوده میدونسته چه اتفاقی بعدش خواهد افتاد. همه کار کرده، ولی هر کار کردن با حضرت سید الشهدا، گفت من با این آدم ظالم بیعت نمی کنم، خودم رو به این نمی فروشم. این بود که چهره جاودانی شد تو عالم. و همه که فرهنگی دارند، ریشه، درست ریشه توی این حادثه داره. من این رو بحث کردم مفصل قبلا. حاضر شد خودش و هر که نفسی داشت تو جمعیت خودش غیر از زنها، تمام تیکه تیکه بشن. اونها را منع کرد، میگفت نرین، برین چه کنین، جنگ بکنین. دائما اونها رو منع میکرد.
سوزش های احساسی از سوزش های فیزیکی خیلی بالاتره. اینی که یک کسی تو عالم وایسه که زن و بچهش اسیر بشن، وایسه که جوونش جلوش پرپر بزنه، فشهق شهقتن، وایسه که دست برادرشو قطع کنن. من اصلا به این تاریخ ها کاری ندارم، ولی مسلم نگاه کنین قبر ایشون در کربلاست. به این حرفا که حضرت امام زین العابدین سر اومدن وصف کردن فلان، من به اینا کار ندارم، ولی در شام هم یه جایی هست به نام رأس الحسین، در مصر هم یه جایی هست به نام رأس الحسین، در قاهره رأس الحسین. بنده به نقل این تواریخ کمتر اعتماد دارم، ولی شما تو شام میبینید یه مجموعه قبری هست به نام رؤوس الشهدا، سرهای شهیدها. چی کردی این مرد واقعا؟ آقای ترابی بفرمایید و حال بدید به مجلس و شب شام قریبان.